بسم الله الرحمن الرحیم.
در جواب که در ده ضرر بحثی ضرر یسیر مطرح کردیم، منتها مبنای بحث یک بحث مفصلتر و اساسی تره که اون رو باید مطرح بکنیم بعد به ضرر یسیر برسیم. و اون مبنای اینه که یعنی بحثی که باید اون حل بشه و روشن بشه به عنوان مبنای بحث این است که آیا دفع، گفتیم که دفع ضرر با کذب جایز است، اما سوال اینه که آیا بهتر هست یا مستحب است که انسان تحمل ضرر بکند و دروغ نگوید یا اینکه نه. بعضی گفتن که مستحب به که انسان دروغ را ترک بکنه و تحمل ضرر بکنه. آیا چنین قاعده‌ای به طور کلی می‌شود پذیرفت یا نه؟ که یستحب ترک الکذب و تحمل الضرر، دروغ رو بذاره کنار و اون ضرری که داره بهش وارد میشه از مالی و امثال اون رو متحمل بشه. شکی نیست که در مثل در مواردی که دیروز گفتیم دفع ضرر واجب هست، مثل باب قتل، اونجا روشن اینجور استحبابی نیست. این سوال در مواردی است که جواز به معنای عام هست، یعنی برای دفع ضرر می شود دروغ گفت، نه اینکه واجب است. هر جا که واجب باشد این بحث اونجا نیست، مثل باب قتل، البته در غیر امور اعتقادی. اما در غیر باب قتل از امور مالی یا اعتقادی، مثل همون بحث حضرت عمار و پدر و مادرشون، اون جاهایی که جواز به معنای عام هست الزام نیست که دروغ بگوید، بلکه جایزه. آیا اینجا میشود قائل بشیم به این که استحباب داره ترک الکذب و تحمل الضرر یا اینکه استحباب نداره؟ این سوال اساسیه که قبل از اون بحث ضرریتی این رو باز روشن کرد. خب در اینجا دو سه دلیل تقریبا میشه و گفتن دلیل اقامه شده برای اینکه نه مستحبه تحمل ضرر و دفع و ترک الکذب مستحبه، علی رغم اینکه شارع اجازه فرموده است که در مقام دفع ضرر جلوی این مأمور جور یا دزد دروغ بگه و خودش رو حفظ بکنه، اما این جایزه، ولی مستحب است که این رو ترک بکنه، دروغ رو ترک بکنه و تحمل ضرر بکنه، در غیر اون جاهایی که الزام هست که طبعا روشن. خب ببینیم که در اینجا دو احتمال وجود داره، یکی اینکه بگیم این استحباب را به عنوان قاعده بپذیریم جز در اون جاهایی که وجود داره، یکی هم که نه اصلا بگیم این قاعده به عنوان یک اصل کلی وجود نداره. خب برای احتمال اول و قول اول یا احتمال اول که قول نمیگم احتمال میگم، نتیجه این است که چندان واضح بحث به عنوان یک امر کلی مطرح نشده، خیلی تربسته ازش عبور شده. بنابراین به عنوان دو احتمال میگیم، و احتمال اول این است که تحمل ضرر و ترک الکذب مستحبه. ادله‌ای که برای این احتمال اول میشود اقامه کرد چند چیز است که کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده که هر کدام از اینها در کلام یکی از اون بزرگان آمده. دلیل اول سامنه، دلیل اول اون چیزیست که در مکاسب و فرمایش مرحوم شیخ آمده، البته مرحوم شیخ با یک توجیهی که خودشون دارن، ولی اصل این روایت در اونجا آمده تمثب شده باشه. دلیل اول این روایتیست که حکمت 458 نهج البلاغه، حکمت 458 نهج البلاغه، حضرت می‌فرمان در این حکمت علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، سه تا علامت ایمان رو
بگیرن. مرحوم شیخ با یک توجیهی که خودشون دارن، ولی اصل این روایت در اونجا آمده، تمسک شده بهش. دلیل اول این روایتی است که حکمت 458 نهج البلاغه است. حکمت 458 نهج البلاغه. حضرت می‌فرمان در این حکمت علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. سه تا علامت ایمان جزه کردن. یکی اینه، علامت ایمان سه چیزه. یکی این که راستی را در جایی که ضرر دارد بر دروغ نافع مقدم بداره، راست و صدق مضر بر کذب نافع مقدم بداره. اگر ام دائره بین که صدق مضر و کذب نافع هست، کذب را ترک بکنه و صدق مضر را بپذیره، یعنی دروغ بگه برای تحمل ضرر بکنه با راست گفتن. دو تا چیز بعدش که حالا اون ربطی ما نداره، ولی حالا تیمون و تبرکن حدیث رو تمام میکنیم. پس علامت الایمان یک، ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. دو، و لا يكون في حديثك فضل عن عملك. دوم اینه که سخن تو بیش از عمل، در نسخه هم علم آمده، سخن شخص بیش از علم یا عمل او نباشه، همون اندازه که عمل میکند بگوید. لما تقولون ما لا تفعلون، اگر عمل باشه. اگر هم علم باشه، باز اون روایاتی که میگه عمل به علم باید کرد. پس دوم اینه که سخن او فراتر از علم یا عملش نباشه. دو نسخه است، ان عملک یا علمک. و سوم هم، و ان تتقی الله فی حدیث غیرک، سخنی هم که از دیگری نقل میکنی در اون تقوا رعایت بکنی، افترا نبندی و درست نقل بشه. حالا ما اون دو فراز بعدیشو الان کار نداریم، اونام خودش جای بحث داره که از نظر حدیث شناسی اوناش. فراز اول اینجا مورد بحثه. خب تمسک به این علامت اول شده، به این که هر جا که امر دائر شد بین صدق مضر و کذب نافع، کذبی که دفع ضرر بکنه، دوز آمده، اگر راست بگوید مال را میبرد، ولی اگر دروغ بگوید مال او محفوظ میماند. صدق مضر در مقابل کذب نافع، میفرماد علامت ایمان اینه که اینو بر اون مقدم بداره. و ظاهرش هم مثلا ممکنه گفته بشه استحبابه، حالا بحث میکنیم که اون وقت با این دو مطلب در حقیقت میشود از این روایت استفاده کرد. یه قاعده کلی هم هست، مگر جایی که استثناء بخوره. نشانه ایمان به عنوان یک امر مستحبی تلقی شده، فهمیده شده از این است که صدق مضر را ترجیح بدهد بر کذب نافع. معلوم میشه که این مرجحه که میگه علامت ایمان که اینه ترجیح بده، و حالا حداقلش هم مرجح استحبابی. این یک دلیله که در مکاسب آمده. ایشون اینو حمله بر ضرر کم کرده، ولی من بحث رو عامترش کردم، بعد میرسیم به توجیه ایشون. دیروز از منظر ضرر یسیر وارد بحث شدیم، امروز بعد که مداقعه کردیم دیدیم که خود این مسئله به عنوان کلی قابل بحثه. اینا این بحث ضرر کثیر و یسیر هم نداره، اطلاق داره. حالا باید ببینیم که چی از این روایت میشه استفاده کرد. این روایته. در این روایت چند بحثه که حالا باید عرض بکنیم. یک بحث همون بحث سندیه که اینجا دیگه روشنه، این از نظر سند اعتباری نداره، برای اینکه این حکم نهج البلاغه باید، یعنی صرف نهج البلاغه که اعتبار نداره، باید اسنادش را دید. در بخش حکم معمولا سند چیزی نداره. البته من این نهج البلاغه ای که اسناد را ارجاع داده الان ندیدم، ولی تقریبا مطمئنم که اینم سند خاصی نداره. حالا یعنی کتابش گم کرده بودم، تو کتاب هم پیدا نکردم و فکر نمی کنم، ظاهرا سند چیزی نداره. اگر غالبا در حکمت ها اینجوره، مثل خود غرره، غالبا اونا سندی نداره. در خطبه ها و نامه ها غالبا یه سندی وجود داره براش، حالا ضعیف یا صحیح اون بحث دیگری است، اما معمولا اینا اصلا مقطوع است، سندی وجود نداره. ولی از نظر سند خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، مگر حالا رو اون مبانی که خود عمی ان در اینجور روایات، به خصوص البته اون عمی بودن در کتابی مثل نهج البلاغه یه خود وجه بیشتری هم داره، غیر از حالا یه روایتی که در یه کتابی گوشه آمده، برای نهج البلاغه قابل توجه بیشتری هست. به هر حال از سند رو مبانی که متخذ است و بر اون عمل میکنیم این سند نداره، مگر اینکه کسی عمی باشد و با به خصوص با توجه به اینکه در نهج البلاغه بگه نمیشه از این روایت عبور کرد. این بحث سندی است. اما در بحث دلالی یک بحث این است که این مضر و نافع در اینجا یعنی چی؟ این بحثه که دو نظریه در بابش هست. این مضر و نافع یعنی چی؟ در روایت می‌فرماد که یعنی در مقایسه می‌کند کذب مضر و صدق مضر و کذب نافع و میگه این را بر او مقدم بداره، این نشانه ایمانه. در اینجا برای اینکه این احتمالاتی که در این مفهوم مضر و نافع هست روشن بشه، این جمله رو عرض بکنیم که ضرر، همونطور که در کلمات آقایون هم آمده، ضرر دو معنا داره، یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره. ضرر به معنای خاص که مقابل نفع است، یعنی همون خسارت در معامله، یعنی این که از سرمایه رو از دست بده، چیزی رو از دست دادنه. اما یک معنای عامی هم داره که ضرر شامل عدم و نفع هم می شود، همین که در معامله سود نبرد گفته میشه این ضرر کرد دیگه، این اطلاق اینجوری هم داره. حالا یا علی نحو الحقیقه یا علی نحو التجوز، این استعمال ضرر در معنای دوم و عام هم وجود داره که ضرر یعنی مطلق و عدم نفع، حالا چه چیزی رو از دست بده یا فقط عدم نفع باشه. این در طرف ضرر که گفته شده. در طرف نفع هم عرض شود که به نظر میاد در اون طرف هم دو استعمال وجود داره. گاهی نفع به معنای این رو نفرمودند و عرض میکنم، گاهی نفع به معنای خاص است، یعنی اینکه بر سرمایه افزوده شد، چیزی به چنگ آورد، ولی گاهی هم نفع گفته میشه که شامل اون جایی هم که ضرری از او دفع شد، بازم میگم سود کرد، سود برد. همین که این از این تصادف جان سالم به در برد، میگه برد دیگه، سود برد. یا از یک ضرری که داشت متوجهش میشد رهایی پیدا کرد، گاهی گفته میشه که این نفع کرد دیگه، سود برد، برد دیگه تو این قضیه. همین که ضرر نکرد میگم برد، در جایی که انتظار ورود ضرر بوده، ضرر که دفع شد میگن برد. بنابراین باخت و برد یا ضرر و نفع، هر دو اینها دو استعمال داره. در استعمال خاص ضرر یعنی کاسته شدن از اون چیزی کاسته بشود و نفع یعنی افزوده شود. این دوتا معنای خاصه، اینا میشن قسیمه هم. ضرر یعنی چیزی کم شد، نفع یعنی افزوده شد، این نقص است، اون زیاده است. این دوتا معنای خاصه، این دوتا معنا مقابل همن. یکمی من اینم بس میدم برای اینکه این واژه شناسی، این بس تو روایات هم اخلاقی غیر اخلاقی فقه جای دیگه اینم هست، تو خود لازرر هم مثلا این بس باید انجام بشه، با اینکه اینجا این روایتش هم معتبر نیست، ضعیفه و نمیشه شکرد، ولی در این حال این بس فقط به نفع به درد اینجا نمیخوره، جای دیگه هم میتواند ازش استفاده بشه. خب پس ضرر و نفع لهما مصطلحان خاصان که قسیم هم هستن، یعنی تضاد دارن، این نقیصه است، اون زیاده است، این معنای خاصش. اما هر یک از این دو معنا یه معنای عام می‌دارن. ضرر به معنای عدم و نفع، همین که سود نبرد گاهی میشه گفته می‌شود که این ضرر کرد دیگه، بنا به سود ببره تو این معامله ارز اومد پایین اون سود رو نبرد، یه ضرر کرد دیگه، چیزی از سرمایهش کم نشده، ولی همین که بنا بود یه چیزی ببره و نبرد میگه ضرر کرد، به خاطر اینی که قرار بوده که ببره، یعنی توقع این بوده، میگه این ضرر کرد. نفع هم همینطوری معنای عام میداره که عرض شود که گاهی همون زیاده و به چنگ آوردن چیزی است، گاهی هم نه، نفع میگن همین که از زیر بار یه خطری در رفت، رها شد، نجات پیدا کرد و اون منقصت بر او وارد نشد، میگه سود کرد، برد دیگه. توقع این بود که یک خطری و ضرری متوجهش بشه، نشد، برد. ولی که چیزی اضافه نشده، اما در این حال به این هم گاهی نفع گفته میشه. این بحث که از مقدمه‌ای که عرض کردم بر اینه که بر اساس این دو معنا اون وقت این روایت از شود که چون آمده است این روایت ضرر و صدق زار و مضر با کذب نافع، این را مقابل هم قرار داده، میگه این را بر اون مقدم میداره. قطعا در اینجا تقابل این دوتا نمیتونه هر دو به معنای خاص باشه، ضرر به معنای خاص با نفع به معنای خاص. این حالا قطعا که حالا اینم خودش احتماله، یک احتمال اینه که بگیم که اینجا ضرر و نفع هر دو معنای خاصه، این اگر باشه این خلاف ظاهر روایته که ضرر به معنی بگه که امر دائره بین این است که راست بگوید و ضرر به معنای خاص بکنه، یعنی چیزی ازش کم بشه، یا دروغ بگه و سود ببره، یعنی یه چیزی بر او افزوده بشه. این یک احتماله که اگر این احتمال باشه اون وقت تقابل بین ضرر به معنای خاص و نفع به معنای خاصه، نفع به معنای خاصه، یعنی امر دائره اینه که راست بگوید و سرمایش کاسته بشود، یا دروغ بگوید و سرمایش افزوده شود. اگر بنابر اون چه که عرض کردیم چند احتمال در روایت هست، احتمال اول اینه راجعه که با مقدمه بود، این احتمالاته. احتمال اول اینه که ضرر و نفع هر دو معنای خاص باشه، یعنی امر در جایی است که امر او مردد بین اینه که اگر راست بگه تو این معامله یا در این مواجهه یه چیزی از سرمایش دست میره، اصلا مالش از بین میره، و اگر دروغ بگوید چیزی به دست میاره، یعنی تو این معامله یه بردی هم داره، برد معنای خاص، یعنی بر سرمایش افزوده میشه. این یک احتماله. این احتمال خیلی ظاهر روایت نیست. احتمال دوم، بله؟ نه، این که فرض میشه که این حتما این فرضه، بله فرض میشه، منتها این که این روایت این صورت رو فقط بخواد بگه و اون صورت‌های بعدی نگه محصوره در این باشه، خود خلاف ظاهره. احتمال دوم این است که زار را به معنای امزار را به معنای از شود که حالا هر دوش میشه، حالا نسبتش رو باید فکر بکنیم، زار را و ضرر را به معنای عام بگیریم. بله، من ترتیب رو میخوام چه بکنم که نه متوجهم، میخوام اون جهت انتصاب به قائل رو درستش بکنم، اون یکی دیگه رو مقدم بداریم، از آن تاریخی میخوام درستش بکنم. بله، احتمال دوم اینه که ضرر را به معنای خاص بگیریم، ضرر را به معنای خاص بگیریم، صدق مضر، راست که بگوید سرمایه از دست میده، خطری متوجه او میشه. اینه اون ینفعک را حمله بر معنای با قاعدتان معنای عام بکنیم، توجه کردید؟ اون وقت که عدم النفع که مطلق دفع ضرر را بگیره، اون وقت معنای این روایت این میشه، اولی خاصه دومی عامه. معناش این میشه که امر دائره بین این است که علاوه بر اون صورت اولا که امر دائره بین ضرر و نفع معنای خاصه که تو این هست، یه صورت دیگری هم داخل در این روایت میشه شمول پیدا میکنه. اونجایی که امر دائره بین اینه که راست بگوید و مالش بره، یا دروغ بگوید و مالش رو حفظ بکنه، چیزی اضافه نمیشه، فقط ضرر نکرده، این امر رو روایت میگیره. امر دائر بین ضرر خاصه، یعنی از دزدیده شدن این مال به وسیله این دزد، بردن این مال به وسیله دزد، یا کذب نافع. کذب نافع یعنی این که میگه و دیگه ضرری متوجهش نمیشه، میگه ضرر متوجهش نمیشه، چیزی اضافه به دستش نمیاد، مالش از دست نمیره، که این صورتم رو میگیره. احتمال دوم که بگیم، اون وقت معنا اعم از اون صورت قبلی میشه، هم اونجایی رو میگیره که امر او دائره بین صدق زار به معنای اخص با کذب نافع به معنای اخص، این رو که میگیره. علاوه بر این صورت دیگه هم رو میگیره، اونجایی که امرش دائره بین ضرر و عدم ضرره، نفع معنای عدم ضرر، یا باید راست بگه و ضرر بکنه، یا دروغ بگه و ضرر نکنه، چون نفع معنای عدم ضرر بود، اینجا هم رو میگیره. این میشه معنای دوم که مرحوم شیخ تقریبا بایستی مثلا چنین چیزی رو بفرمان، ظاهر کلامشون اینه. و احتمال سوم معکوس این مسئله است که اولی به معنای ضرر به معنای عام باشه، این احتمال سوم رو آقای تبریزی میفرمان، یعنی آقای خویی میفرمان ظاهرا و آقای تبریزی هم تصریح کردن که ضرر به آقای خویی میفرمان، آقای تبریزی هم به تبع ایشون اینو آوردن که ضرر به معنای عدم و نفع، ضرر به معنای عدم و نفع، و عرض شود که اینجا اون وقت و نفع تقریبا ضرر به معنای عامه، نفع معنای خاصه، اون وقت اینجوری میشه که صدقی که در اون ضرر است یا سودی نیست، صدقی که در اون سودی هم نیست، اینم مشمول روایت میشه، صدقی که درش سودی نیست، توجه کردید؟ نه اینکه چیزی ازش کم میکنه، سودی نمیبره تو معامله، اگر راست بگه بنا نیست سود ببره، تو این جنسی که خریده بنا بوده که چی بکنه، اگر اون راست بگه که الان ارز این قیمت رو داره، بنا نیست که سودی از این معامله ببره، همون سرمایهش داره برمیگرده. چی؟ نه دیگه، اون کذب نفع خاصه، دوتا رو مقابل هم قرار بدید که صدقش ذره، نفع درش نیست، نه اینکه چیزی به او ضربه ای به او بخوره، فقط لطمه ای به او نمیخوره. اگر راست بگه توی معامله سودی نمیبره، ولی اگه دروغ بگه سود میبرد، نفع معنای خاصه، تقابل اینجوری سود میبرد. و اینا میشه احتمال سوم که آیه خویی اونها دارن. اون احتمال هم وجود داره که ما هر دو را به معنای عام بگیریم، این حالا کسی این را اینجور چیزی نگفتن، که هر دو را معنای عام بگیریم، که صدق زار بر کذب نافع، زار یعنی صدقی که درش ضرر معنای خاصه یا عدم و نفعه، این را مقدم بداره بر اون کذبی که نافعه به معنای عدم و ضرره یا به معنای نفع خاصه. این هم یک احتمالیه که در این وجود داره، این چهار احتمالیه که در روایت هست. و عرض شود که به این شکل خب مطرح نشده که منقح بشه که این چهار احتماله، چون نفع و ضرر هر دو معنا دارن، وقتی دو معنا دارن عملا این روایت چهار جور میشه معنا کرد، ضار به معنای خاص، نفع به معنای خاص که محدوده دلالت روایتی خود خیلی تنگ میشه، یا نه زار به معنای خاص و نفع به معنای عام که شیخ میفرمان ظاهر شیخه، و بالعکس که ظاهر مثلا آی خویی و آی تبریزیه، و عرض شود که و این که هر دو به معنای عام باشه، یعنی در تقابل صدق و کذب. این معنای آخری دیگه شمول روایت رو خیلی وسیع میکنه، شمول روایت رو خیلی وسیع میکنه، برای اینکه هم میگه هر جا زاری با نافعی، صدق زار با کذب نافع بالمعنى العام یک نوع تقابلی پیدا کرد، او صدق زار را چه به معنای زار خاص چه معنای عام بر کذب نافع، چه نفع به معنای نفع خاص چه نفع به معنای عدم الضرر مقدم می‌داره که شامل ترین معنا این احتمال چهارمه، محدود ترین معنا احتمال اوله، دایرش خیلی تنگ میشه، فقط اونجاییست که بین نفع و ضرر خاص مردده، یه صورت محدود را میگیره. احتمال چهارم یک همه صور تقابل و تعارض نفع و ضرر را میگیره. اون دو صورت میانه هم طبعا دیگه حالا حد میانه ایست که یه تعیین شده. حالا اجازه بدیم بحثشون این صور چی هست، حالا اجازه بدیم ما تا بریم جلو بعد عرض میکنیم در خدمت هستیم. بله؟ نه ندیدم قائلی باشه، یعنی اینجور اصلا روایت چه نشده. حالا ببینید این بحث های اصولی اینجا به درد میخوره دا، یعنی این روایت اینجور همجور بذارید دستی کسی که میخواد منبر معمولی بره خب میگه اینجوریه، ولی وقتی که کسی درس خونده و ملای یه روایت میذاره اونجا این همه حرف و حدیث توش در میاد دیگه. حالا این روایت سند نداره، اگه سند داشت که اون وقت چی بود، گرچه از اگر کسی اهمی باشه در رجال نمیتونه از این روایت بگذره، این روایت خیلی مضمون قویی داره. خب این احتمالاتی است که در اینجا هست. مرحوم شیخ، حالا ما مرحوم شیخ همون احتمال دوم فرمودن که علامت ایمان اینه که صدق زار به معنای خاص، صدقی که مضره، این رو مقدم می‌داره بر چی؟ بر کذب نافع که معنای عامه، جایی که بین ضرر و عدم ضرر مردده، راست میگه و ضرر میکنه. اینو حمله بر این کردن، حمله بر این که بشه اون وقت یه قاعده از این روایت در میاد. بنابر احتمال دوم شیخ مشک کردن و بر اساس اون به ذهنشون آمده که این داره یه قاعده میفرماد که صدق دروغ صدق مضر به معنای خاص، همون جایی که گیر دوز افتاده که اگر راست بگه ضرر میکنه، و این مقدمه بر اینه که دروغ بگه و ضرر نکنه. این دقیقاً این منطبقه بر بحث ما میشه، راست میگه و ضرر میکنه یا دروغ میگه و دفع و ضرر میکنه که تو روایات بود، روایات هم این بود که دفع و ضرر با دروغ. میگه اگر اینجور چیزیه این روایت داره میفهمه دقیقاً در مورد ماست، احتمال دوم منطبقه بر بحث ماست، منطبقه بر بحث ماست. میگه صدق یا راست میگویی و دوست این مال را میبرد، یا دروغ میگوید و مالش محفوظ میماند. هم داره به اینه بحث ما اینجا اینه. ایشون اینجوری معنا کردن و در اینجا میگن اون وقت روایت میفرماد که چی؟ میفرماد که صدق در جای علی رغم این که اینجا جایزم هست دروغ بگه، ولی بهتر اینه که دروغ نگه و این ضرر را متحمل بشه. منتها شیخ وقتی که اینو دیده نتوانسته ایشون بپذیره یک چنین عموم و شمولی را که در ضرر کم زیاد مالی غیر مالی همه جا این به اطلاقش عمل بکنیم، بگیم بهتر اینه که ضرر را بپذیره و دروغ نگه. این با شم فقهی شیخ سازگار نبوده. خب مشکل هم هست اینجور اطلاقی را مثلا کسی بخواد ابتداعاً بپذیره، به خصوص که این اطلاق داره حتی شامل قتل هم میشه اونجا که نمیشه گفت، بعد شامل ضرر کثیر هم میشه اونجا هم نمیشه گفت. ولذا شیخ معنا رو همون احتمال دوم پذیرفته، متأ اینو حمل کرده بر چی؟ بر ضرر یسیر. همون معنای دوم رو پذیرفته، متأ ایشون میگه عرفاً این منصرف به ضرر یسیره، این که علامت ایمان اینه که صدق مضر را بر کذب مقدم بدارد و تحمل این ضرر بکنه، این خیلی بعیده که هر ضرری ضرر کسی رو این هم را بگیره، چقدر مالش از دست بره نمیدونم چی بشه یه دوزی ببره، این بعیده، این بعیده. ولذا ایشون این را هم کردن بر ضرر یسی. این فرمایش مرحوم شیخه. پس ببینید تا اینجا ما چهار احتمال رو عرض کردیم، نظر شیخ احتمال دومه، و بنابر احتمال دوم قشنگ این روایت با بحث ما منطبق میشه، یعنی جایی که گیر افتاده یا باید دروغ بگد و ضرر نکند عدم و نفع ضرر نکند، یا اینکه عدم و ضرره، یا اینکه نه راست بگد و ضرر بکنه مالش از دستش بره. روایت میگه نه این رو بر اون مقدم بدار. با اون روایات قبلی هم منافاتی نداره، چون اونا میگه جواز و این میگه درست جایزه، ولی بهتر اینه که تحمل بکنی. این تا اینجا مرحوم شیخ چون میبینه نمیشه این کلیت را پذیرفت، این را حمله بر ضرر یسیر کرده. حالا اجازه بدید این فرمایش مرحوم شیخ تا اینجا. به فرمایش مرحوم شیخ دو سه تا اعتراض شده، اشکال شده. پس چهار احتمال تصویر شد، مبنای شیخ هم احتمال دومه و بعد چون عمومشان نمیتونسته به پذیره حمله و ضرر یسیر کرده، نتیجه این شده که در مکاسه اومده که یستحب و تحمل و ضرر الیسیر و ترک الکذب، این در مکاسه اومده. بعد عرض شود که این مطلب از ناحیه آقای خویی و آقای تبریزی محل مناقشه قرار گرفته. مناقشه چیه؟ یک مناقشه مرحوم آقای تبریزی میفرمان، ظاهرن آقای خویی هم دارن، از آقای خویی ظاهرن این میفرمان که شما در ذهن شریف این دو بزرگوار همون دو احتمال فقط هستا، نه این چهار احتمالی که ما عرض کردیم، این شکل بحث در اونجا نیست. میفرمان که کی گفته که اینجا ضرر را شما حمله بر ضرر معنای عرض شود که خاص بکنید؟ ما یک معنایی هم برای ضرر داریم که معنای عامه، و اینجا یعنی ضرر یعنی عدم و نفع. خب اگر بر اون حمل بکنیم اصلا این دیگه ارتباطی و بحث ما پیدا نمیکنه. پس این اولا کی گفته که احتمال دوم میپذیریم؟ ما احتمال سوم میگیم، چون بین در نظر شریف مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی احتمال دو سه مطرحه، یک و چهار اصلا مطرح نیست در کلامشون. چون میگن که چرا اونو بگید دو رو بگید، ما میگیم احتمال سه رو میگیم، میگیم اینجا ضرر به معنی عدم و نفعه. عرض شود که و اون وقت دیگه این بحث با ما ربطی نداره دیگه، یعنی صدقی که در او نفعی نیست، صدقی که در اون نفعی نیست، توجه کردید؟ این دیگه با بحث ما ربط نداره. یا راست میگه و سود نمیبره مثلا تو معامله، یا دروغ میگه و سود میبره معنی خاص. اینو داره میگه روایت، و روایت اصلا ربطی و بحث ما نداره. این یک مطلب که آقای خویی و آقای تبریزی فرمودن. چرا احتمال دوم بگید؟ ما احتمال سوم میگیم، و احتمال سوم که بگید دیگه امر دائره بین اینه که راست میگه و سودی نبرد، یا دروغ بگه تو سود ببره. این اصلا ربطی بحث ما نداره که عمد داره بین ضرر، ورود ضرر یا عدم ضرره، این اصلا از بحث جدا میشه. دلیلش رو نمیدونم، میگن که اون که همونه، اون معنای اول که بگیرید یه اطلاقی داره که نمیشه بهش معتقد شد. شما برای اینکه اونو معتقد نشید چرا میگید ضرر یسیر؟ بیا معنای درستی بیارید که از این گیر رها بشید. اونی که شم فقاهت شما نمیپذیرفت، راه رهایی از اون معنایی که نمیشد اطلاقش را پذیرفت اینه که ضرر برید سمت معنای دوم و مشکل حل بکنید، به اطلاقش هم توسط میکنید، گیری هم نداره، این ظهور بیشتری داره. این در ذهن شریف این دو بزرگوار اینه قاعدتا که میان احتمال دوم میگن. و این یک مطلب. جواب دومم این است که اگر هم شما همون معنای دوم بگیرید، بگیم که با بحث ما ربط پیدا میکنه، که صدق پیش دزد یا در مأمور مالیات عامل جور، صدقی که واقعا مال تو از کفت میرو باید ضرر معنای خاص، احتمال دوم، این مقابل عدم ضرره، نفع من عدم ضرره، معنا اینه. و روایت هم داره قاعده میده که صدق زار را تحمل بکن و دروغ نگو، این بهتره که با بحث ما مستحب بدارسته بود. خب این قاعده مستحب را کی گفته که نمیشود به شمول و اطلاقش عمل کرد؟ نه، ما قواعد رو برش اعمال میکنیم. این یه مطلقه، این مطلق میگه هر جای امر شما دائر شد که راست بگی و سرمایه از کفت رو بوده شود ضرر بکنی، یا اینکه دروغ بگی و مشکلی برات پیدا نشه، میگم بهتر است که چی؟ راست بگی و ضرر رو متحمل بشی. این یک مطلقه، این مطلق تخصیص خورده در باب قتل. هر جایی که دلیل آمده میگه که واجب است، هر جایی دلیل میاد میگه واجب است که این ضرر را دفع بکنی، مثل باب قتل، توجه کردید؟ واجب این ضرر را دفع بکنی. یا جایی که دلیلی باشه که یک اموال زیادی را از دست میده که مبتلای مثلا به فقر میشه، نمیدونم چیزایی دیگه میشه، هر جایی که دلیل آمد و گفت که اینجا واجبه، واجبه که شما دروغ بگی، اگه اینه عرض شود که خب مقیده دیگه، یعنی از این اطلاق میره بیرون. و اما در سایر مواردش به اطلاقش عمل میکنی. چرا اینو حمله بر ضرر یسیر بکنیم؟ میگیم هر جایی که امر دائر بین ضرر یسیر، بین صدق زار و کذب غیر زار است، کذب غیر زاره، میگه صدق را مقدم بدانیم، بهترین دادم راست بگه و مشکل رو تحمل بکنه. منتها این مشکل رو تحمل بکنه، البته یک استحباب داره که مشکل رو تحمل بکنه و دروغ نگه، این قاعده مطلقیست، مستحب را بیان میکنه، منتها مقید میشه به کجا؟ به ادله‌ای که میگه نه، اینجا احلف و نجع خاک، احلف کاذبن و نجع خاک من القدر، اینجا میگه واجب دروغ بگی. خب این جایی که واجبه دیگه اونو نمیگیره. اینم جواب دومیه که شو میگن ما رعایت مطلق و مقید باید بکنی. وقتی رعایت مطلق و مقید بکنی، اون مقیده و این مطلقه و مانعی نداره که شما به طور کلی بیایید بگید که تحمل ضرر خوبه و بهتره. این بله، منتها خب میگیم حالا اینجا توجه نفرمودن مثلا. البته حالا نمیشه بگیم شیخ به این توجه نداره، شیخ ظاهر مرحوم شیخ اینه که اصلا نمیتونیم ما اینجور، یعنی شم فقهی ما مساعد با این برداشت اطلاق نیست. ولی آقایون میفرمان نه، مشکلی نداره، اطلاق داره، مقیدات داره، مقیدات رو که بذاری کنار دیگه خیلی غیر متعارف نیست. این دو جوابی است که این دو بزرگوار به مرحوم شیخ دادن. بله؟ نه 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 نه، فرق میکنه. کلام مرحوم شیخ میگه این فقط در ضررهای خیلی نامحسوس و یسیر و این هاست، ولی این شمول بیشتری داره. نه، حالا ضرر زیادی هم هست، ولی اون مال هم داره، حالا نه درمانده میشه، نه اونم برمیداره میره، حالا یه جایی استفاده داره ازش میکنه. اینجوری نیست که عناوین دیگری باشه که بگیم واجبه که دروغ بگه. نه، دایره فرمایش این بزرگان با مرحوم شیخ خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. این چهار احتمال و این دو تردد این دو بزرگوار بین احتمال دوم و سوم و نتایجی که داره و ابعادی که ملاحظه کردی. حالا ما میخواستیم امروز این بحث رو تمام بکنیم، دیگه یه مقدار عرایض دیگری داریم که فردا انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.